با سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش با 389مین برنامه سود از لندن با افتخار خدمت طبق یک شنبه شب با امیدوارم که بتونیم برنامه تقدیمتون بکنیم. قبل از آغاز برنامه هفته قبل توی برنامه من اشاره کردم کارشناسان محترم این استدلال رو کردم و کارشناسان از مسئولان قوه قضاییه که واقعا این جلو حکم اعدام نوید افکاری رو بگیرن، اما در بهت و حیرت بلافاصله عین برق این کار رو انجام دادن و سنگار تمام کارهای ایران همه مشکلات حل شد، فقط همین یه دونه مورد مونده بود که در نهایت یه اتفاق افتاد، اتفاق تلخ افتاد. روح این بزرگمرد شاد باشه و به جامعه کشتی ایران، به مردم ایران تسلیت عرض میکنم. یه همچین اتفاق دردناکی رو یه لکه ننگی بر اتفاقات این رژیم هم افتاد و در نهایت اون اتفاق دردناکی رو میریم و برمیگردیم خدمت. بینندگان عزیز ارجمند ایران فردا و برنامه سود، بسیار خوشحالم توی این برنامه خدمتتون هستم. طبق معمول یک شنبه شب از قاب دوربین شبکه، اما واقعا اعدام نوید افکاری، جوان ایرانی، ورزشکار ایرانی، جوان برومند دیگه میتونه سالیان سال افتخار کسب کنه، واقعا کام همه مردم ایران رو تلخ کرد. این نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و این همه پیام‌ها، این همه استنداردها، در نهایت قوه قضاییه کار خودش رو کرد و خودشون هم اعلام کردن که بهترین نفع این کار انجام دادن. واقعا لباس تأسف میکنم برای همچین تشکیلاتی به سهم خودم، امیدوارم که روحشون شاد باشه. میخوام صحبت کنم پیام یونسکو درباره اتفاقات حواشی ورزش، اما توی همین اول برنامه از پیام سوال خواهم کرد، چون پیام مطالب زیادی هم نوشته بود و کامنت های زیادی هم دریافت کرد و من خودم مطالب پیام درباره نوید افکاری هم خوندم. پیام جان خدمت سلام عرض کردم. من به بینندگانم عرض کردم که نوید افکاری در نهایت تسلیم محض تصمیمات شیطانی این تشکیلات شد و در نهایت این جوان برومند رو اعدامش کرد. مطالب زیادی هم از خود در ایران وایر جای دیگه و اینستاگرام و اینا من دیدم. واسه نظرت رو بدونم واقعا این چه تحلیلی بود؟ یه چیز وحشتناکتر که خبرنگار خبرگزاری فارس بد اعلام میکنه که من تا این حد از اعدام یه فرد اینقدر خوشحال نشدم و حرفای دیگه هم زده بود که واقعا جای تاسف داره.
من خدمت شما بینندگان محترمتون و همینطور همکاران عزیزتون عرض سلام دارم. تسلیم که نشد دیگه، به هر حال تسلیم شدم. حال زمانیه که میای دستتون میبری بالا و میگی که آنچه شما میگویید درسته دیگه. نوید افکاری تا آخرین روزی که زنده بود تلاش خودشو کرد برای اینکه بیگناهیشو اثبات بکنه ولی موفق نشد. شاید لازم بود یه دادگاه صالحه‌ای به وجود بیادش واسه اینکه بررسی بشه که آیا واقعا نوید افکاری قتلی مرتکب شده یا نه. اسناد و مدارک و شواهد که نشون میداد که مرتکب قتل نشده، یعنی حالا دیگه گوش شنوایی نیست، حالا هر چقدر بگیم که اون گوش شنوا فرو نمیره. به قول خودش برای تنابشون دنبال گردن میگشتن که گردن رو پیدا کردن. کل مملکت هم که تبدیل شده به تناب دار و به هر حال همینجوری دارن میندازن دیگه گردن. اما اون چیزی که هستش اینه که به هر حال فکر میکنم اسمش جاویدان شد. امثال آقای دبیر یا به هر حال دوستانشون مدال های زیادی گرفتن ولی هیچ وقت نامشون در عرصه‌های بین‌المللی و جهانی به اندازه، یا مثلا آقای جدیدی نامشون هیچ وقت به اندازه نوید افکاری پر مخاطب نبود، اینقدر نشت پیدا نکرد، اینقدر محبوب نبود در عرصه بین‌المللی. به هر حال بالای سکو رفتن حتما شهامت و اما اینکه شما موفق بشی که با شهامت خودت چنین اتفاقی رقم بزنی یه داستان متفاوته. یه کسایی هستن مثل به هر حال علیرضا دبیر که داریم میبینیم که چگونه خودش رو سرسپرده یه آدمهایی مثل محمد باقر قالیباف کرده، چه سالهای سال چگونه خورد و برد. و ما من در ایران که بودم، حالا شخصی که فعلا نمیخوام اسم ببرم ولی اگر حالا دوستان تکذیب کردم یا اسمش هم میبریم که از رؤسای فدراسیون ورزشی بودن، هنوزم که هنوز از چهره های هم ورزشی هستن هم فرهنگی توی ایران. صحبت جالبی میکنم، میگو با علیرضا دبیر جلسه ای داشتیم، به من میگفتش که من قانونم اینه کسی مثلا پایان کار میخواد میگم انقدر بذار بگیر برو، بدون اینکه بگیرم نمیدم. به هر حال یه کسی مثل علیرضا دبیر تار و پود زندگیش از مال حرام و ناحق مردمه، یکی از که مثل نوید افکاری نمیتونه مال حرامی بخوره، نمیتونه سکوت بکنه و سرش بالای دار میره.
بسیار ممنون از پیام یونسپور. روح نوید افکاری شاد باشه، به مردم ایران، به جامعه کشتی، به خانواده نوید افکاری تسلیت عرض میکنم و واقعا اتفاق دردناکی و برای خود من جای بخت و حیرت داشت که به انقدر به این سرعت و واقعا با شدت و حدت بیانی کاری انجام بدید که اصلا همین الان میخواید تمامش بکنید که تمام مشکلات مملکت با این اعدام حل بشه و واقعا مسئولان نظام جمهوری اسلامی به خصوص قوه قضاییه روسیایی براشون باقی مون و مطمئنا نوید افکاری در ذهن مردم ایران قطعا نامش به یادگار خواهد بود. پیام جان، لیگ قهرمانان آسیا قرار در دوحه متمرکز داره برگزار میشه، تیم های ایرانی هم رفتن، خب شهر خودی که تکلیفش مشخص بود و مهدی رحمتی و در نهایت راه به جایی نبرد، پرسپولیس با یحیی گل محمدی بازی با التعاون رو برد، استقلال که همه امروز بازی داره با الشرطه عراق و سپاهان هم مغلوب استر شد. مثلا جنبندی تو بدونم،
شهر خود رو که واقعا تو گروه سختی قرار گرفته بود، یعنی اصلا خیلی بعید بود بتونه از این گروه صعود بکنه. سپاهان هم تقریبا گروه دشواری داره، حالا پرسپولیس روی کاغذ چندان گروهش لااقل دشوار نبود، نمیتونیم بگیم اصلا دشوار نبود، خب به حال لیگ قهرمانان لیگ قهرمانان استادم که به حال یه نماینده خارج میشه، نماینده اماراتی، و در حقیقت صعود دو تیم از گروه سه تیمی کار آنچنان دشواری نیست. باز هم میگم لیگ قهرمانان حساب و کتاب نداره، بعضی وقتا به هر حال دیدیم که مثلا پرسپولیس که نایب قهرمان آسیا بود سال گذشته گروه خودش هست که مثلا بالا نره. البته خب مثلا ناداوری ها و اشتباهات حالا بیشتر به نظر میرسید عمدی داوری بودش که سر پرسپولیس سال پیش برید، ولی تصور من اینه که خب وقت میخوایم برای اینکه بتونیم این لیگ قهرمانان رو ارزیابی بکنیم. یه چیزی که واسه من خیلی عجیبه و البته یکی باید در مورد این داستان حرف زد فکر کرد، ما اصلا متوجه نمیشم ما چرا اینجوری شدیم. مثلا بازیکنهای فوتبال ایران اونجایی که باید اعتراض بکنن صدای اعتراضشون بلند باشه و اینا همه صامت و ساکت و خفقانن، و بعد مثلا داریم میبینیم که میرن با هر سوت داور فقط به خاطر اینکه دوربین، من همیشه اینو تاکید کردم که دوربین اینها رو نشون بده، میریزن سر داور فریاد میزنن. باشگاه های ما اینجوری هم لیگ قهرمانان آسیا داره در یک کشور واحد یعنی قطر به صورت متمرکز توی یک شهر برگزار میشه، تیم هایی که به اونجا میرن نه فقط تیم های ایرانی، هزینه اسکان ندارن، هزینه رفت و آمد ندارن، خورد و خوراکشون تامین میشه، هزینه پروتکل های بهداشتی و این باشگاه پرداخت نمی کنن. پرسپولیس برای یه پیروزی که به دست میاره 1 میلیارد و انگی حالا به دست میاره از سایر کنفدراسیون فوتبال آسیا. همین باشگاه ها میخواستن اگه مسابقات رو به صورت میزبان میهمان برگزار بکنن بدون کرونا هزینه های بسیار زیادی رو باید پرداخت میکردن. اصلا من نمیگم این کار قطره یا مثلا، ولی به هر حال یه فرصت برای همه باشگاه و همه باشگاه دارن توی شرایط یکسان تقریبا. مثلا میگن تیمای ایرانی همشون توی خب عربستانی ها هر کدوم توی هتل جداگانه که نیستن، توی هر هتل بین 3 تا 5 تیم الان حضور دارن، ولی اینکه ایرانی ها دقیقه به دقیقه برگه گرفتن دستشون نامه میزنن برای کنفدراسیون فوتبال آسیا، آقا ما غذامون امروز سرد بود، آقا ما امروز رفت و آمدمون اتوبوس گرم بود، اصلا یعنی واقعا میگم مدیریت فوتبال ایران رو داره هر روز دوستر و بی ارزشتر میکنه توی آسیا. یعنی وقتی که ما هیچ باشگاهی حتی مثلا باشگاه‌های عراقی شکایتی از وضعیت موجود ندارن، ازبک‌ها ندارن، عربستانی‌ها که خودشون با قطر در یک عناد ویژه هستن، هیچ صدایی ازشون در نمیاد و ایرانی ها هر روز آقا چرا صدا و سیما رو تحریم کردن؟ اصلا به شما چه ربطی داره که صدا و سیما رو تحریم کردی؟ صدا و سیما اگه تحریم هم شده که داره سیمش رو میندازه از همسایه بغلی میدوزه واسه مردم پخش میکنه. این
درسته.
رفتار ها اصلا واسه من تقریبا یعنی این مهمترین اتفاقیه که نماینده ایران دارن در لیگ قهرمانان رقم میزنن.
یه چیزی من حالا خواستم بگم که قوه قضاییه اومد نوید افکاری و امثال نوید افکاری رو به سرعت حکمشون رو صادر کردن، اعدام میکنن یا زندان های طویل مدت. اما توی ورزش دستگاه ورزش هم که فاسدترین دستگاه در ایران در همه دستگاه ها، از وزارت ورزش بگی تا پایین فدراسیون فوتبال با اون افتضاح مدیریتی که در بحث ویلموس، همین دروغگویی آقای سعادتمند در مسئله برانکو که من دقیقا یادم یه 30-40 روز قبل اعلام کرد که من به هواداران پرسپولیس قول میدم این پرونده رو به بهترین نحو ببندم، راحت دروغ گفتن و پول ندادن و الان دو تا پنجره محروم شدن. خیلی راحت باشگاه پرسپولیس میگه ما هنوز نامه رسمی هم دریافت نکردیم. واقعا میخواستم ازت بپرسم چه اتفاقی داره میفته آقای رسول پناه؟ درسته ایشون میاد و میره پرسپولیس میمونه به هزار یک مشکل و اتفاقات دیگه، اما ذره آبرو برای خودشون نداشتن هواداران استقلال پرسپولیس. واقعا چمه استقلال الان شما نگاه کن یک ماه تمام گفتن که آقای اسلام باشنی میخوان بیان، آخرش هم گفتن که نه ما الان نمیتونیم بریم و هواداران ممنونن. میخواستم نظرتو بپرسم واقعا چی داره میگذره تو وضعیت؟
امیر بذار من اول با عرض پوزش باید یه مخالفتی بکنم. ببین دستگاه ورزش فاسدترین دستگاه کشور نیست. یه مثال
از این بابت میگم که ورزش پیام خیلی تو دیده، یعنی شما اگه مربی باشی بعد
آره،
دو بازی تکلیفت مشخصه، اما توی دستگاه دیگه باشی انقدر عیان نیست.
آره ببین بذار دقیقا بحث عیان و غیر عیان بودنش. یکی هم مدیرانی که توی فوتبال ایران خیلی بهش انتقاد میشه که آقا این یه واژه‌ای پیدا کنم که خیلی هم زشت نباشه، از امیر عابدینی خیلی انتقاد میشه که آقا این خیلی پول جا به جا میکرده، حالا اصلا راحت بگم دزدی میکرد با از پوزش. خیلی در مورد امیر عابدینی بحث دیگه درسته و مدیر تقریبا ورزشی هم بوده، یعنی بعد از اینکه از استانداری خراسان و اینا میادش بیرون و میادش توی پرسپولیس دیگه تقریبا مدیر ورزشی مونه با یه کارهای اقتصادی خیلی کوچیک. ولی پسر امیر عابدینی توی سواحل خلیج فارس و توی آمریکا و توی کانادا و توی اتریش ویلا و خونه و کشتی اختصاصی و کوفت و زهرمار نداره، اما پسر یه وزیر دونپایه بی ارزش جدن در جد بی ارزش توی ونزوئلا، پسرش میشه اون خیلی عذر میخوام بینندگان محترم انگلی که داریم میبینیم که توی اینستاگرام داره چه کارایی میکنه. درسته؟ پس به خاطر همین آنچه داره در فولاد متیل اتفاق میافتاد و آقای مهدی تاج میدزدید ارقامش صدها برابر بیشتر از ارقامی بود که توی فوتبال میدزده و انقدر اونجا دزدید و هیچکس باهاش کار نداشت که بسیاری از مواردش هم از حرامنا شمس روی هوا صحبت نمی کنم، حالا به وقتش هم اونها هم رونمایی خواهم کرد، که یا مثلا با فولاد در اوکراین دزدید، با شرکت‌های فولادش در ترکیه دزدید، در رومانی دزدید بسیار زیاد، که فکر کرد توی فوتبال هم میدزدم و چیزی نمیشه. خب تو فوتبال رسانه ها جسورانه وارد شدن و پرداختن و دست رو شد و دیگه قوه قضاییه و همون آقای رئیسی که اصلا بچه های آقای مهدی تاج ایشون رو عمو خطاب میکنن دیگه نمیتونه زیاد راحت ازش بگذره، که داریم میبینیم کم کم داره میگذره. یعنی این مورد اول. بعد این موردی واسه توضیح بدم خلاصه و مفید جواب سوال باشه دیگه. ببین یه روزی توی خونه شما فرزند شما، مثلا شما توی یه گاو صندوقی توی یه کشوی یه جایی مثلا یه 500 پوند پول داری، بچه تو میره از این 500 پوند 200-300 پوند رو میذاره تو جیبش میره و این پوله رو تموم میکنه به باد فنا میده. درسته؟ یه روزی پیام یونسیفو میاد از توی اون گاف صندوق این 2300 پوند رو برمیداره میبره، برخوردی که تو با من میکنی و برخوردی که با بچت میکنی فرق میکنه. واسه من پلیس خبر میکنی ولی واسه بچت پلیس خبر نمیکنی. نهایتش اینه که بچت رو بشونی، اگه خیلی حالا چیز باشی باش صحبت میکنی که آقا این کار رو نکن، اگر نه کسی باشه که مثل خود سران اون جا خودشون دوز باشن، میشینن بهش میخندن میگن چه کار باحالی کردی. ولی از این خواستی به خودم بگو، مثل همون فیلم هیولایی که مهران مدیری ساخته، میگه بابا چرا میخوای به خودم نمیگی. یعنی این داستان همینه. و نوید افکاری که حالا نه دزدی کرده بود نه قصد کرده بود هیچ کاری نکرده بود، یه گردنی داشتش که به درد اعدام میخورد، بردن اعدامش کردن. داستان آقای مهدی تاج و سلطانی پر داره دستش، داستان همون بچه هایی که دارن از جیب بابای و جیب همسایه هی یه چیزی میدزدن، خب به اونا که نمیشه حرف زد. اینجوریه برادر.
پیام توی دو سه دو برنامه قبلی با هم صحبت کردیم، شما به استفاده شده که تیم هایی که توی لیگ برتر هستن برن قرارداد ببندن و اگه سازمان لیگ ثبت نکرد برن به فیفا اعتراض کنن، چون این مخالف صریح اساسنامه فیفا است. یه جورایی هم اصلا بحث مخالفت با حضور مربی و بازیکنان خارجی میتونه دردسر برای فوتبالی هم درست بکنه، بحث نجات پرستی حالا داستانهای دیگه. آقای مهداد بسپاش که خاطر حضورتون هم هست، یه زمانی در سایپا بود و از نزدیکان آقای احمد نژاد که الان در تیم آقای قالیباف از رئیس دیوان محاسبات اومده مسابقه به استراحت، گفته که اصلا حضور مربیان خارجی ممنون نیست. یعنی اشاره کرده که ممنون نیست و این گفته مثلا همچه قانونی نداره. یه واسطه یه تیکه مسابقه علی انتخاب کرد با هم ببینیم بعد جواب تو رو میشنویم. و اینکه این همه مسئولان فدراسیون فوتبال میگن آقا سری قانونی و همه چیز ممنوعه، ایشون داره اعلام میکنه که اصلا ممنوع نیست. حالا حرف کی آدم باید باور کنه؟ این وقت این گزارش رو با هم ببینیم.
از این مشکلاتی که برای مربی تیم ملی و سرمربیش پیش اومده، یه جریمه سنگینی فدراسیون فوتبال متحمل شد که البته تو مراجع تجدید نظر داره میره ان شاءالله بتونه نتیجه بگیره. و بعدش هم برای تیمای پرطرفدار مثل استقلال یه جوری با مربیش، پرسپولیس یه جوری با مربیش، دیدیم این مشکل فراگیری شد. در گذشته ما حسابرسی‌های نوبه‌ای خودمون انجام میدادیم، ولی نیاز به یه ورود جدی‌تری احساس شد. این ورود یه هیئت حسابرسی ویژه متمرکز کردن در درجه اول رو قراردادها که الان فصل نقل و انتقالات هم هست، که یه تمرکز جدی روی این قراردادها داشته باشه. خب نمیشه که نه همش پول منابع عمومیه، اونم توی مضیقه مالی که الان کشور باش مواجهه، سر ریال به ریالش باید حساس بشه. که مثلا دو تا باشگاه پرطرفدار استاد به صورتی که شرکت‌های 100% دولتی، یعنی کاملا منابعش تحت نظارت باید قرار بگیر. ما هم پول میدیم، هم جریمه میدیم، هم بهش هم تنبیه هم تیمایمون. خب این یه آزردگی خاطر برای هم مردم درست کرد. ورود ما ناظر بر تداخل کار فدراسیونا نیست. یعنی ما اساسنامه فدراسیونا رو میدونیم، ارتباطشون رو با سازمان‌های بین‌المللیشون و فدراسیون جهانیشون میدونیم. منتها همه این فدراسیونا بلا استثنا از منابع عمومی دارن استفاده میکنن. طبق قانون دیوان محاسبات هر مجموعه مؤسسه و سازمانی که به نحوی از آنها از بودجه استفاده بکنه میتونه نظارت
کنه. الان ورود مربیان خارجی ممنوعه، یعنی یه مربی خارجی
ممنوع نیست. نه ممنوع نیست، ولی خیلی از تیم‌ها به خاطر مزیقایی که تو دریافت ارز پانداش خودشون استفاده. توصیه ما هم همینه. بعضی مربی خارجی رو با آزمون خطا میارن، عددهای کلان، اونم توی شرایط ارزی که ما داریم و تعیین‌های ارزی که الان کشور باش مواجه میان پرداختش انجام. نمونهش این چند تا مربی که الان محل چالش‌های حقوقی جدی شده، دارید می‌بینید الان اصلا ممنوع نیست.
بسیار ممنونم از علی پیام. ایشون به صراحت میگه اصلا ممنوع نیست. بعد اون ور قضیه آقای محمود داده در فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ، خود فدراسیون فوتبال میگه ممنوعه. واقعا الان باشگاهی که بخواد بازیکن مربی بیاره بعد حرف کدومو باوره؟
گو آقای بزخوش گفتش که باعث آزردگی خاطر مردم میشه. آقای بزخوش اول در مورد این که در ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد سال 84 چه کار میکرده و به خاطر اون کارهایی که میکرده، از جمله این که مثلا ابزارات سخت دستش میگرفته مثل چماق و اینا، میدوید دنبال مردم و بعد از اونجا به مدیر عاملی شرکت سایپا میرسه و توی مدیر عاملی شرکت سایپا چه کارهایی میکنه توضیح بده واسه مردم واقعی آزردگی خاطرشون از بین بره. بعد میگیم در مورد حالا قرارداد مثلا استراماچونی و برانکو ایوانکوویچ و کالوس کیروش میشینیم حالا حرف میزنیم، مردم آیا آزرده خاطر میشن یا نه. بعدش هم آقای بزپاش که احتمالاً میدونن که یکی از دوستان صمیمی و عزیزشون و همپیمانشون آقای مهدی تاج بودن که چنین فضاحتی رو به بار آوردن باعث آزردگی خاطر مردم شون. الان که جای مناسبی هستن برای بررسی و برخورد. مورد بعدی اینه که من همچنان میگم قانونی مبنی بر این که کشوری بتونه مربی رو به دلیل خارجی بودن و ملیت باهاش قرار داده امضا نکنه توی فدراسیون جهانی فوتبال مورد پذیرش نیست. شما میتونید یه قانون بذاری که مربی خارجی که وارد کشور من میخواد بشه باید 100 بار مربیگری در جام جهانی داشته باشه و 2 عنوان قهرمانی جام جهانی.
درسته.
این میتونه بیاره. اون وقت آره چنین مانعی اصلا قابل برداشته شدن نیستش و کسی نمیتونه پاشو بیاره. یعنی 100 بار تو جام جهانی مربیگری کرده باشی، 2 تا قهرمانی جام جهانی هم داشته باشی بیای، یا مثلا بگی بازیکنی که میخواد وارد ایران بشه باید 85 بازی ملی به بالا در 10 تیم رنکینگ اول فیفا داشته باشه ملی، یا مثلا 3 بار قهرمانان اروپا رو کسب کرده باشه. خب آره، اما اگه بگی من فقط به صرف چیز باشگاه استوا اگه واقعا می‌خواست میتونست. و حالا ببین اصلا اینقدر فضای هواداری فضای عجیب و غریب و آلوده ای شده که آدم نمی‌تونه به چیزی که میدونه و حرفاشو بزنه. اما اگه به هر حال باشگاه استوا در توسط این دوستان اداره نمی‌شد که به همون دلیل آقای استراماچونی اون شرایط عجیب و غریب و بذاره پیش پای استقلال، اون وقت این دوتا میتونستن با هم دیگه به یه توافقی برسن. اگه این توافق حاصل میشد و اون وقت سازمان لیگ گروه من امضا نمی کنم میبردم ارائه میدادم به فدراسیون جهانی فوتبال، میگفتن که آقا سازمان لیگ به این دلیل امضا نمی کنه این قرارداد، یعنی ثبت نمی کنه، امضا نمی کنه، ثبت نمی کنه این قرارداد رو. اون وقت میدیدیم فیفا جانبه چه کسی میگیره. ولی خب به هر حال فوتبالی که دیگه حضور مربی خارجی ممنوع شده داریم میبینیم چه کسانی دارن میشن مربی باشگاه ما دیگه.
بسیار ممنون از پیام یونس پور به خاطر حضور در برنامه. پیام ازت ممنونم.
ارادتمندم برای شما همکاران عزیزتون و همینطور مردم عزیز ایران آرزوی سلامتی و از دست این وضعیت کنونی کشور هم آرزوی صبر دارم.
بسیار ممنون از پیام یونس رو. من همین آرزوها رو برای مردم ایران دارم، مردمی که واقعا شایسته بهترین ها هستن و امیدوارم که آینده ای درخشان در انتظار مردم ایران باشه. یه تصویر کوتاه با هم در بخش بعد خدمت بینندگان عزیز ارجمند ایران فردا و برنامه سو در خدمتتون هستم. با افتخار در قسمت دوم ما صحبت کنیم درباره اتفاقات و حواشی ورزش ایران. تو قسمت قبل هم عرض کردم ما هفته گذشته با آقای ادیب‌زاده، آقای شیبانی و کوروش بازیار درباره جلوگیری از حکم اعدام نبید افکاری صحبت کردیم، تمنا کردیم در حد بضاعت خودمون و مثل میلیون ها ایرانی و بسیاری از مردم دنیا نهادهای حقوق بشری، اما به سرعت برق و باد این حکم رو اجرا کردن و یکی از بزرگترین مشکلات مملکت رو به زعم خودشون حل کردن دیگه. یعنی جونه گرفتن جونه انسان آزاده رو برای خودشون قهرمانی و یه حکم درست دونستن و واقعا تسلیت هم از میکنم دوباره به خانواده نوید افکاری، مردم ایران، جامعه کشتی و به تمام نهادهای حقوق بشری که ببینن این سیستم اصلا هیچ وقتی نمیگه و هیچ اعتنایی به تمناها، درخواستها و این مسائلی که دل میری نمی کنه و کار خودش انجام میده. میخوام صحبت کنیم با ایرج خان ادیب‌زاده در پاریس، فرید خان شیبانی در روتردام هلند و استاد بزا طاهری استستان در پادربرن آلمان. من رصد میکردم آقای طاهری رو، کرونا هم نتونست این مانع سفرهای مارکوپولوی آقای طاهری بشه و از سوئیس شروع کردن ایتالیا و در نهایت الان در پادربرن آلمان خدمتشون هستیم. آقای عزیز خدمتتون سلام عرض کردم.
سلام و درود به بینندگان این برنامه، آقای طاهری، آقای شیبانی و علی عزیز خودمون و خودت و امیر جان.
بسیار ممنونم آقای ادیب‌زاده. در مورد این قصه تأسف‌باری که من یه کمی هم صحبت که هفته قبل مفصل صحبت کردیم، میشه ساعت‌ها بحث کرد، اما صحبت‌ها، درخواست‌ها و این همه استمدادها اصلا هیچ تأثیری نداشت و در نهایت سیستم کار خودش رو کرد. روح نوید عزیزم شاد باشه. مطمئناً در ایران و نگاه نظر مردم ایران اسمش به نیکی یاد خواهد شد. علی دو تصویر رو آقای ادیب‌زاده آماده کرده بود، من قبلا که اصلا با شما ارتباط داشتم نگاه می‌کردم درباره در زمان پادشاه فقیه در زمان در رژیم گذشته، حضور تنیسورهای مطرح دنیا و ورزشگاهایی که انجام میشد، رشته‌هایی که در ایران انجام میشد، مطمئنا اگه یه سیستم مثل همون سیستم الان بود ایران مطمئنا جام جهانی‌های برگزار می‌کرد، المپیک رو قطعا برگزار می‌کرد. اصلا دیدم که شما مشاهده می‌کنید الان می‌بینید لیگ قهرمانان آسیا رو قطر داره برگزار می‌کنه، هزینه همه تیم‌ها رو داده، جالب همه تیم‌ها رفتن اونجا حضور دارن، هیچ اعتراضی نمی‌کنن. تیم‌های ایرانی که اصلا توانایی برگزاری یه مسابقه معمولی هم ندارن شروع کردن به اعتراض کردن که آقا نم چرا قضا سرد بود، چرا فلان بود، چرا اینجوری بود. تصاویرم علی داره پخش میشه. زمانی تنیس ایران میزبان بود، میزبان بزرگان بود، رشته‌های مختلف. واسه از شما بپرسم، واقعا که اون زمان هم حضور داشتید، گزارش‌های یادماندنیتون و حضور متعدد در ایونت‌های ورزشی، می‌خواستم از شما بپرسم آقا چه چیزی، چه اتفاقی برای مردم به ایران گذشت که ما از اونجا رسیدیم به اینجا؟
خب درباره این مسئله انقدر صحبت شده، انقدر صحبت کردن که واقعا دیگه من فکر می‌کنم بشه زیاد درباره اون صحبت کرد. الان همین مسابقه‌ای که می‌بینید جام در این زمین تنیس باشگاه شاهنشاهی داره برگزار میشه. معمولا چندین ستاره بزرگ به این مسابقات دعوت میشدن که الان خب همشون اگرچه جزء پیشتازان هستن و به هر حال دیگه بازی نمیکنن، هرچند آقای منصور بهرامی مسابقاتی که افتخار کرده و جام پیشتازان رو راه انداخته، بسیاری از اونها در اونجا شرکت دارن. به هر حال من فکر میکنم که الان مسئله اینه که شما نگاه بکنید، گفتید که هیچ مسابقه دیگه به ایران داده نمیشه، حتی تیم های دیگه الان حاضر نیستن به ایران بیان. شما نگاه بکنید الان با این اوضاع احوال منطقه و قراردادهای صلح با اسرائیل توسط امارات و بحرین، بعدم 5 کشور دیگر عربی، من فکر می‌کنم وضعیت تیم‌های ایرانی به خصوص خیلی سخت‌تر بشه. علاوه بر اینکه این کشورها دیگه حاضر نیستن به ایران بیان مسابقه، حتی وضعیت تیم‌های ایرانی هم که میرن به منطقه، مثلا همین من داشتم می‌خوندم یه گزارشی رو که الان تیم‌های ایرانی، 4 تا تیم ایرانی در یک هتل کوچک هستن همراه یک تیم ازبکستان و همراه یک تیم عراقی و اینا وضعیت بسیار خوبی هم ندارن، ولی خب الان وضعیت همینه. من فکر می‌کنم وضعیت بدتر بشه با این
انزوای عز می‌خوام من ببخش میونه کلمتون. اگه همین الان قطر اصلا این قضیه برگزار، الان خود شما ببینید قطر با عربستان اصلا دو تا کشوری هم که نزدیک بود اصلا درگیری نظامی هم داشته باشن، عربستانی هم تو قطر دارن بازی میکنن، اگر به طور مثال میگفتن آقا ایران میتونه برگزار بکنه، اصلا توی رویا هم نبود بتونن یه مسابقه رو تو یه جایی برگزار بکنن. من میخوام بگم که ما موقع که توانه برگزاری نداریم، ورزشگاهی که پرسپولیس بازی کرد با اتاوان در طول 4 سال آقای علیزاده ساخته شده برای جام جهانی داره آماده میشه، ما از چی داریم صحبت میکنیم؟
ببینید فقط واقعا مسائل اینطوری نبود، اما آتش زدن سفارت عربستان در تهران اون یکی از بهانه هایی بود که مثلا عربستان بگی که اینجا یه کشور امنی نیست و ما نمیریم. الان مسئله بدتر میشه با این 5 تا کشور و 2 تا کشوری که با اسرائیل واقعا روابط عادی برقرار میکنن، ایران انزواش بیشتر میشه. تیم‌های ورزشی ایران هم که بسیاری از اوقات مجبورن در غرب این قاره بازی بکنن، اونها هم وضعیتشون خراب میشه. اما یکی که من به هر حال هست، این آقایونی که نماینده ایران هستن و در کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در اونجا به هر حال پستی گرفتن، آقای تاج و اون آقای علوی، شما دیدین اینا نتونستن از اون تحریم پخش مسابقات برای ایران جلوگیری بکنن. حالا مسائل دیگه پیشکششون واقعا خب مردم ایران الان چه دلخوشی دارن. الان نوید گرامی رو واقعا اینطوری کشتن، من میبینم که چقدر تأثیر داشته در سراسر جهان. من همین امروز یک فدریشن یا فراخوان گفتن که 80,000 نفر در سراسر جهان اینو امضا کردن و اعتراض کردن به این مسئله. من فکر میکنم که به هر حال اگر این چیزهایی که این دادخواست خواسته
درسته
ورود در واقع مسئولان جمهوری اسلامی به کشورهای دیگه و بعد هم اخراج ایران از مسابقه های المپیک و به هر حال چیزهای دیگه اگر مورد نظر قرار بگیره در همین دادخواست اومده، به هر حال من فکر می‌کنم وضع ورزش ایران بدتر بشه
درسته.
این رژیم موندنی بشه.
بسیار ممنون از ایرشخان ادیب‌زاده، واقعا صحبت‌های درستی بود. تصاویرم که علی پخش میگه حضور پادشاه محمدرضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی که توی مسابقات میومدن و ارزش مسابقات چقدر بالا میرفت، حضور مقامات آیلوتپه و دادن جایزه و اهدای جوایز به همه تنیسی که شما مشاهده فرمودید. ما الان در لیگ 3 آسیا هم نیستیم، یعنی به جای رسیدیم که باید بریم با تیم‌های میانمار رو پایین‌تر از اون بازی کنیم و ورزش که این هم اسپانسر داره ما میتونیم قهرمانی مثل منصور برنامه داشته باشیم. الان بعد لیگ 3 و 4 آسیا بازی کنه یا رشته های دیگه. آقای شبانه خدمتتون سلام عرض کردم.
من هم درود میفرستم به شما آقای ادیب‌زاده، آقای طاهری و همینطور علی آقا.
آقای شیبانی، آقای رسول پنا دندون پزشک، بعد بگیم دندون پزشک شخصی آقای سلطانی فر و یکی از افراد منتسب آقای سلطانی فر در باشگاه پرسپولیس، انقدر راحت دروغ میگن دیگه واقعا دیگه دستش دروغه از خوش پسن. آقای شیبانی، آقای ادیب‌زاده، آقای طاهری، حالا شما بهتر از من میدونید، تو برنامه‌های متعددیشون اعلام کرد که من قول میدم به هواداره پرسپولیس که پرونده آقای برانکو رو بدون هیچ مشکل ببندم و پولش آماده است، منابعش تامین شده. یک ماه بعد اومد گفتش که نه، ما این پول رو گفتیم بازیکن‌ها بدیم بعداً، مثلا حالا آقای برانکو، یعنی گفتن که بذار پنجره بسته نشده بازیکن بگیریم، حالا اگه دروغ یا هر چی میگی مشکلی نداره. الان فیفا دو تا پنجره رو بسته. از اون بعد باشگاه استقلال جام حذفی به راحتی آب خوردن از دست داد، بعد اعلام کردش که در نهایت آقا ما نمیتونیم استان ماچونی رو بیاریم. مقصد تحلیل شما رو بدونم آقای شیبانی.
والا من فکر میکنم یه ورزش ما تحلیل دیگه نداره، یه مثل یک سن تئاتر کمدیه که داره اجرا میشه و این تئاتر کمدی به نوعی تبدیل به غم و ناراحتی مردم ایران به خصوص ورزش دوستا بشه. حالا من گفتم به خصوص ورزش دوستا، منظورم این نیست که مردم نه، چون به نوعی توهین به نام ایرانه و اون پیشینه ایران که خیلی به اصطلاح با ارزش بوده و الان میبینیم در زمینه‌های مختلف و به خصوص در ورزش که به اصطلاح با آثار جهانی داره، ما چقدر بی‌آبرو شدیم و چقدر مورد مسخره و تمسخریم. الان خب آقای ادیب‌زاده به یه سری مسائل اشاره کردن. من یادم میاد در همون دوران پیش از دورشی که شد و اینا اومدن رو کار، ورزش ما اصلا دارای اعتباری میشد که من از آقای دیدبان دبیر وقت فدراسیون خودم شنیدم که آقا برنامه ما اینه که فعلا تیمای دوم ایران، سوم ایران رو به بازی‌های آسیایی بفرستیم که هم تجربه بشه هم قدرت و تیمای اولمون برن اروپا بازی کنه. یعنی تو برنامه این بود که چطور ممکن تیم ملی فوتبال ایران بره با حریفای اروپاییش بازی کنه، حریفایی که همین امروز هم ما می‌بینیم چه قدرتی هستن. ولی ما داریم پس میریم. ما الان 4 تا تیم دادیم، شما نگاه کنین 4 تا تیمی که دادیم هر کدوم با چه دردسرایی دادیم. به قول شما آقای رسول پنا میگه که من کاری اصلا میکنم که برانکو برگرد و حتی نمیدونم اپروشم بگذاره و نمیگه احتری تخفیف بده اینا. به چند بار از طرف وکیل آقای برانکو مطرح شد یک سنت هم نمیدیم تا حالا هیچی پول به ما نداده. اینا جنبه جهانی داره و آبروریزیه واقعا و شما میبینید چقدر دروغ میگن. اصلا شما هر بار که صفحات ورزشی خبرگزاری ها اینا رو باز میکنید فقط دروغ میشنوید از مسئولین. یه ورزشکار دروغ بگه میگیم خب این ورزشکار خوبی نیست، ورزشکار نیست، اما مسئول تیم اومده شده، توی قسمت پرسش داره کار میکنه، تو قسمت های دیگه یک باشگاه معتبر داره کار میکنه. دروغ میگن مثل چی؟ همین آخرین تو سوقات آقایون ماجرای دیابات است که برگشت شده آقا تا 15 روز دیگه قرار بوده به من بدید، این 15 روز ندید، من دیگه شکایت میکنم به فیفا. خب وقتی که با بازیکنی که خودشونم تایید میکنن آدم با اخلاقی انصاف داره، نمیدونم یک سیاه‌پوست واقعا شریفیه اینطور به نجشی در میارن در باهوه مسابقات قهرمانی اروپا باشگاه اروپا، خب ما چه توقعی میتونیم از ورزش ایران به خصوص از مسئولینش داشته باشیم؟
بسیار ممنونم. من از استاد فریدون شهبانی واقعا یه همین نکته آقای شهبانی فرمودن، این حضور دیابات، این همه تعریف آقا چقدر آدم خوب، چقدر آدم با پرنسیب و با کاریزما و فنی درجه یک، گفتن آقا ما همه جور حمایت میکنم. همین الان ایشون یه نامه به باشگاه استقلال زده، یه رونوشتن به فیفا زده که اگه پول منو ندید یعنی یه فسخ قرارداد و یه شکایت دیگه رو میز کمیته انضباطی فیفا و اصلا دیگه آبروی برای فوتبال ایران نمونده. من نمیدونم واقعا مسئولان وزارت ورزش در مورد باشگاه استقلال و پرسپولیس دیگه چیکار باید بکنن که این باشگاه رو نابود نکردن، یعنی هر کاری از دستشون بر اومده انجام دادن و دستشون هم درد نکنه. بریم پادربرن آلمان. ما هر جای ورزشی میخوام دست بزنیم یه خبر خوب داشته باشیم، اصلا هیچ نیست. اون از جدو که هفته قبل در دادگاه کس برگزار شد، آقای داورزنی رفت اونجا، نمیدونم چی رو میخواست اعلام میکنه، موقعی خودش داره اون زمان معاون وزیری بود، میگفتش که آقای مولایی نباید مسابقه بدی یا آقای سجادی دبیرکل سابق کمیته المپیک به عنوان شاهد بودن یا کسای دیگه یا جای دیگه یا بسکتبال یا ورزش، دست به هر کجا میزنه یه مسئله است و یه شرایط بسیار وخیمه. آقای تاریخ خدمت شما سلام عرض کردم. بسکتبال ایران هم واقعا شرایط بسیار سختی داره. آقای طباطبایی اومد، ما همه گفتن که یه آدم با سواد اومده، خودش در بسکتبال بود ورزشی بود، میاد بالاخره بزرگان این جمع رو میار گردم میاره و یه خرد جمعی درست میکنه. من صحبت های حامد حدادی عزیز رو در برنامه برشمن نگاه میکردم، واقعا تأسف میخوردم بعد از این همه سال تیم پتروشیمی بندر امام یا همین تیم پتروشیمی معاشر که یکی از تیمهای قهرمان باشگاه آسیا ماست دیگه تیمداری نمیکنه. یعنی این همه جوان خوزستانی، این همه پتانسیل میتونستن برن تو اونجا، واقعا چی داره میذاره؟
درود بر شما بینندگان عزیز برنامه سوت، پیشکسوتای خودم علی عزیز. متاسفانه سال و سال دقیق از پارسال آقای امیرخان خسروجردی، بله وضعیت بسکتبال ما بسیار نامطلوبه، آینده بسکتبال ما نامشخصه. یه نکته شما اشاره کردید به دادگاه به اصطلاح جودو در لوزان سوئیس. من بعدش دیدم که این آقایون، این سه نفر، آقای سجادی، اون داورزنی و امیر اسماعیلی، از مصاحبه با یکی از شبکه‌های ایرانی خودداری می‌کردن و درست من اینجا بود که به این نتیجه رسیدم که اینا همینن. یعنی این که الان نفی می‌کنن که ما گفتیم که نه با اسرائیل مبارزه نکنن، این دروغه، دقیقاً راسته، چون اینا خودشون با ماها که هموطناشون هستیم یه همچین برخوردایی میکنن. ببینید حالا با یه آدم بیگانه چه میکنن. ببینید وضعیت بسکتبال های خصوصی بسیار نامطلوبه، در هم ریخته است، بی برنامه است. بسکتبال ما به یه سری عددسازی و نمایش اکتفا کرده که این واقعا دردی را بسکتبال ما دوا نمی کنه. دقیقاً بسکتبال ما داره توی بحران اعداد دست و پا میزنه. میاد آقای علی نژاد معاون ورزشی وزارت توی جلسه مجمع عمومی فدراسیون اعلام کرده که آقا از حق میزبانی خودمون در مقابل عربستان ما دفاع میکنیم. میدونید که ما باید در پنجره دوم و سوم مقابل عربستان بیستیم، عربستان باید به تهران بیاد و الان اینا دارن دست و پا میزنن که مبادا که میزبانی رو ازشون بگیرن رو حتماً، چون عربستان نمیخواد توی تهران با ایران مسابقه بده. مطلب بعدی مطلب تشکیلات فدراسیون بسکتبال هست. میدونید که دبیر فدراسیون بسکتبال سابق بازنشسته شد، بعد میرفت، اومدن خانم کلاهی رو که رئیس هیئت تهران بود اونان دبیر موقت انتخاب کردن، به مدت دو ماه و نیم ایشون هم دبیر فدراسیون بودم رئیس هیئت تهران، که واقعا با این حجم کار من نمیدونم که به چه صورت ایشون به صورت حکم گرفت و حکم دبیری گرفت. اولین کاری که کرد توی جلسه لیگ آقای خسروجردی ورود خبرنگاران رو ممنوع کرد. یعنی شما ببینید هر جا که اینا کم میارن چوبشون رو بلند میکنن تو سر خبرنگارا و رسانه‌های مطبوعات میزنن و این واقعا ما الان دو تا لیگ میخواد فدراسیون برگزار کنه که اصلا نامشخصه، فقط حرفه. یعنی خود رئیس فدراسیون بسکتبال گفته که ما از ستاد کرونا یک اوکی شفاهی گرفتیم، یعنی حتی مکاتبات کتبی هم نکردن که اینا به صورت رسمی بدونن لیگ رو میتونن.
من عذر میخوام میونه کردمتون، چرا این خبر تاسف‌بار تیم انصراف پتروشیمی ماهشهر واقعا یه قطب بود در بسکتبال و این همه پتانسیل داشت، قهرمان آسیا شده بود، کجا رفتن؟
اینا ببینید اسپانسرایی هستن که میانو میرن. شما مگه ذوب‌آهن اصفهان که یه مرتبه 4 سال 5 سال از بسکتبال ایران رفت کسی اومد نمونه؟ مگر کردستان که ما سالهای سال نماینده داشتیم،
ساینای کردستان، بله
ساینای کردستان از بین رفت، اصلا کسی سراغش گرفت؟ اینا فقط دنبال پولن. الان میگه که آقای احمدی طباطبایی میگه که ما لیگ رو میخوایم با شکل 16 برگزار کنیم. اینا واقعا فقط میخوان کمیت و فدای کیفیت کنن. ما اصلا کیفیت برگزاری لیگ بسکتباله مردان رو با اعتدال نداریم. 110 میلیون تومان از هر تیمی میخوان. اینا فقط پول رو میخوان. نه اصلا کسی اصلا پیگیر نشد که آقا پیگیر نشد بیاد بره با مسئولین وزارت نفت صحبت کنه بگه آقا چرا پتروشیمی میره. اگر میگن که پتروشیمی مشکل مالی داره، اگه پتروشیمی مشکل مالی داره چرا باشگاه نفت آبادان شرکت میکنه؟ این هم داره سرمایه گذاری میکنه و خرج میکنه. پس بنابراین مشکل جای دیگه است. مشکل اونجایی که این آدما دلخور شدن، این آدما زده شدن از وضعیت مدیریت نامطلوبی که بر ورزش بسکتبال ما و بر کل ورزش ما حاکم. آقای خسروجی
بسیار ممنون از آقای طاهری. حتما توی برنامه بعد من آقای از آقای طاهری که خودش همیشه حی حاضر و خانواده بسکتبال با استعداد داره، این برنامه سوت از حی حاضر و این محملی فراهم شد بیان صحبتاشون رو بکنن. بارها بارها من از آقای طاهری خواهش کردم با دوستان دیگه مثل آقای ارمغانی کسای دیگه بیان صحبت بکنن، بیان حرفاشون رو بزنن و درد دل بسکتبالی رو بگن. آقای طاهری فقط تنها میاد صحبت میکنه و اگه بالاخره چند صدا باشه، ما تو برنامه‌های قبلم یادتون هست این برنامه انقدر خوب کار کرد که صدای آقای مشهون هم در آورد و حتی با مدیر فردام صحبت کرد که قصه چیه و در نهایت اون باستابا رو داشتیم. خواستم بدونم این واسه اگه بیاین و صحبت بکنین مطمئنا صداتون شنیده میشه و این دیگه مشکل خانواده بسکتبال است که نمیدونم. من از آقای طاهری بسیار ممنونم که با این همه مشغله کاری میاد و اینجوری صحبت میکنه، فرمایش میکنه. من از آقای طاهری بسیار ممنونم. آقای ادیب‌زاده زمان زیاد نداریم، دو تا تصویر علی انتخاب کرده، هم پاس گل عیدا جهانبخش در بازی برایتون و پورسموث در جام اتحادیه کارابو کاپ و هم گلی که زد. اینو با هم ببینیم، بعد در مورد انتقال سامان قدوس و برنتفورد هم که قرار بود فصل قبل اتفاق بیفته که نشد اما این فصل قطعی شد. تصویر رو با هم ببینید.
از داور مسابقه دریافت هارمز این کار اشتباه جهانبخش یه رسی توبو گرفت، حالا موقعیت است برای تیم برایتون. خود علیرضا جهانبخش سان میکنه، عالی این کار رو انجام میده و به این پسر ایرانی سانس رو ببینید چی کار میکنه
جهانبخش. De se montrer ce soir, on dit qu'il a été très bon à l'entraînement ces derniers jours. Et toujours tout seul Williams qui arrive à centrer et bien jouer. Et finalement, c'est dégagé par Mulumbu et Mulumbi. Puis Brighton qui cherche McAllister, bien joué, l'Argentin avec Gyökeres. Yakenbach avec le tir puissant et le but! کل تیر کل بوت جهانبخش.
بسیار ممنون از علی. خب علیرضا جهانبخش عزیز تبریک هم بهش میگم، به خاطر واقعا بسیار سختی کشید، ممارست کشید آقای گران پاتر سرمربی این تیم. واقعا دیگه باید بهش میدون بده. این عکس هم که علی انتخاب میکنه بهترین بازیکن زمین، چون یه پاس گل داد یه گل زد و بهترین بازیکن. من خودم بازیش نگاه گل دومش خوب مثلا اون توپ دوزیش و در ادامه پاس درجه یکش رفتن و تموم کردنش نشون میده که واقعا بازیکن باید بیشتر بهش میدون بدن. آقای ادیب‌زاده در مورد رفتن سامان قدوس از آمین به برنتفورد که هفت فصل قبل قرار اتفاق بیفته اما اون مسئله که محرومیت بود، در نهایت امسال برنتفورد آقای توماس فرانک فصل قبل میتونستن بیان به لیگ برتر، در نهایت نشد، اومدن و سامان قدوس که مثلا نظر شما به نوای باسابی در رسانه فرانسه داشته.
بله، سامان قدوس به هر حال واقعا یکی از مهره‌های مورد احتیاج همین امسال امیان هست، برای اینکه امیان الان تلاش میکنه که دوباره برگرده به دست اول لیگ یک فرانسه و رفتن سامان قدوس واقعا برای این تیم یک کمبودیه. ولی امیان تیمیه که امسال چندین بازیکنشو در معرض فروش گذاشت، حتی یه بازیکن آفریقاییشو که بهترین گلزنش بود گذاشته و فروخته به تیمای دیگه. سامان قدوس اولین، یعنی میشه گفت نخستین ایرانی هست در لیگ یک فرانسه بازی کرد و اینجا اگر اون مسئله تحریم‌هاش پیش نمی‌اومد، اگر اون مسئله پیش نمی‌اومد، مسلماً میتونست تیمای بزرگتری رو به خودش جلب بکنه با تا این تیمی که الان رفته. به هر حال سامان قدوس من فکر میکنم یه بازیکن بسیار شایسته، اصلا از فوتبال ایران نیومده، از فوتبال سوئد اومده، همون نظم و انضباط اونجا رو داره و من فکر میکنم اگر اون مسئله‌ای که قراردادش با یه تیم اسپانیایی باعث شد که محروم بشه چند ماه، اگر پیش نمیومد سامان قدوس میتونست همین تیم امیان رو نجات بده که به دست دوم نره. خود مسئولان امیان هم این مسئله رو قبول دارن، در روزنامه ها از جمله در اکیپ چندین بار همین سامان قدوس رو به عنوان بازیکن هفته همین یعنی انتخاب کردم. به هر حال من فکر میکنم جای سامان قدوس در فوتبال فرانسه خالیه، برای که ما به هر حال که ارق تیم ملی ایران رو داریم هر هفته دنبال میکردیم این مسابقات امیان رو، و الان امیان برای اومدن به دسته یک باید خیلی دوباره تا یه بازیکنی مثل سامان قدوس رو در اختیار بگیره.
بسیار ممنون. آقای طاهری یه گزارش کوتاه علی آماده کرده در مورد همین واقعا مظلومیت مردم خوزستان و ورزشگاه خوزستان از پتروشیمی، شما صحبت کردی، سعید عبدولی هم که قهرمان قورآوازه کشتی فرنگی رفتن و گاز خونهشون رو قطع کردن. این خیلی کوتاه اینو با هم می‌بینیم، بعد می‌خواستم نظر شما رو بدونم که واقعا این مسئولان ورزشی که دارن دم از عدالت و انصاف می‌زنن، این عدالت و انصاف کجاست؟
سلام به دوستان عزیز دل، این خونه بنده هستش، اندیمش بهارستان، ولی میگید سعید اینجوریه اینجوریه بگید دوستان، این هم گاز خونه من که قطع کردن، اگه کنید پلو میزدن صبح زود اومدن قطعش کردن. ما کیو داریم؟ قهرمان این شهریم ولی هیچی نداریم، نه که هیچی نداریم، خدا روش خونه زندگی داریم، ولی این وضعیت ماست. ببینید برای خدا ما یه سوگانه بخوریم بیدیم گاز روشن نمیشیم. دمتون گرم، ممنونم که هستیم.
آقای طاهری واقعا به غیر از تاسف نمیشه چیزی گفت، میخواستم 30 ثانیه واکنش شما رو داشته باشم.
والا واقعا چی میتونم بگم امیر جان؟ چیزی غیر از تأثیر و تأثیر نمیشه گفت. ببین این ورزشکارای مملکته، من میخوام به یه نکته اشاره کنم که خبرنگارای ما، چون من از جامعه خبرنگار میام، خبرنگارای ما هفته گذشته یکی دوتاشون تهدید شدن از طریق یه تلفن ناشناس که از آلمان بوده و من این تلفن رو پیگیری کردم، این تلفن در آلمان ثبت شده و این خبرنگارا تهدید شدن که اگر به مطالب خودشون علیه آقای مازیار ناظمی،
مال کجا بودن آقای طاهری خبرنگارا
در داخل ایرانن، خبرنگار در داخل ایران هم اینا از طریق یه واتس اپی که تلفن متعلق به آلمانه تهدید شدن. بعد این اتفاق وقتی افتاده که اینا مطالبی رو به علیه آقای ناظمی، مازیار ناظمی که در هیئت رئیسه فدراسیون بوده و در جلسه مجمع حضور داشته، اینا این مطالب علیه ایشون نوشتن. بلافاصله اتفاق افتاده و این اتفاق مثلا سابقه داره و زمانی که سال گذشته در مسابقات جام جهانی چین ما در مورد آقای ناظمی اینجا صحبت کردیم و من گفتم اینا، این اتفاق یه بار دیگه افتاده و این آدما تهدید شدن. بنابراین من میخوام بگم که تو اون مملکت هیچکی هیچ حاشیه امنیتی نداده. شما اون خدا زنده یاد نوید افکایی رو ببینید،
بله،
که چه بلای سرش اومد. شما خود ماها رو ببینید که از آقای ادیب‌زاده،
ما که همه اون آقای طاهری، ما که از خود من تو بقیه ادنگونا خائنیم، یعنی خیانت آقای تاج و آقای سلطانیفر و کسای دیگه مشکل نداره، آقای ادیب‌زاده، آقای شهبانی، شما حالا و این های بزرگان ورزش که عمرشون رو گذاشتن به عنوان خائن حساب میشه.
دقیقاً. من چون وقت کمه فقط یه به اصطلاح خبر دیگه هم بدم که برای اولین بار ما یه لژیونر بسکتبال داریم تو آلمان، لژیونر ایرانی به نام یخچالی، بله، بازیکن تیم ملی ما از این فصل برای رستوک بازی میکنه تو بوندسلیگا
زیر نظر بایرن،
زیر دیرک بایرن، و یه خبر خوشحال کننده، یه خیلی شروع خوبی هم داشته.
بسیار ممنونم،
بسیار عالیه و من خیلی خوشحالم که یه ایرانی هموطن من نام ایران رو اینجا در بوندسلیگا بلند آوازه میکنه.
بسیار ممنون، حتما طرفدار بایرن هم هستی با این وضعیت، چون آقای طاهری که تکلیفش مشخصه. بسیار ممنون از آقای طاهری، آقای ادیب‌زاده، آقای شهبانی، امیدوارم که مباحث امشب مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آرزوی بهترین های برای مردم ایران میکنم، چون شایسته هستن. شب و روز بر شما خوش.